أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قاعده جب بود. دلیل اول دیروز ذکر شد و فی الجمله دلالتش بر این قاعده پذیرفته شد، هرچند بعضی از دوستان نسبت به بعضی از جهاتش اشکالاتی داشتن. اما دلیل دوم روایاتی است که در این مورد هم در جوامع روایی شیعی و هم در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده. حالا ما این روایات رو اجمالا میخونیم، گرچه در گذشته به نوعی اشاراتی به قضایایی که در این روایات ذکر شده داشتیم، اما خود این روایات باید گفته بشه، خونده بشه و البته بررسی سندی و دلالی اون رو انشاءالله بعد از نقل این روایات خواهیم داشت. بله، ببینید این آیه و بعض دیگر بله ببینید اینا ممکنه مورد استناد قرار بگیره، ولی نهایتش این است که در اون مورد و موضوع خاص مسئله رو ثابت میکنه، و الا غیر از این آیه، آیه‌ای که عمومیت داشته باشه، ما آیه دیگه‌ای نداریم. اگر ذهنتون هست بفرمایید غیر از این. آره این حالا بله نهایتش این است که اگر به اصطلاح اشاره‌ای هم بکنه، ما این تو بحث اسباب، اینکه اون چیزهایی که سببیت داشتن در گذشته، اون سببیت آیا ملغا میشه یا باقی میمانه، یه اشاره کلی داشتیم، ولی نهایتش اینه که در خصوص نکاح اونم همین مورد رو، چون هیچ لفظ و واژه‌ای که دلالت بر عمومیت بکنه توش نیست اصلا.
قبل از آمدن
شریعت اسلامه، نه قبل از مسلمان شدن یه
افراد. به چه دلیل می فرمایید شما؟ آخه آیه میگه اگر قبل از اسلام ازدواج کردی، قبل از اینکه الان ما تشریح کنیم که این ازدواج جایز نیست،
خب
اگر قبل از این باشه اشکال نداره، اما از الان بعد که شریعت اسلام اومد دیگه ما مخالف نیستیم.
میگه ببینید یغفر لکم، ببینید
این مسلمان
شده نداره دیگه. نه ببینید میگه ان ینتهو، بل قل للذین کفروا ان ینتهو یغفر لهم ما قد سلف. ببینید نمیگه خب حالا تو این آیه پس بحث سر چیه؟ اصلا آمدن اسلام نیست.
یعنی آیه که اصطلاح شدیه رو
آره. خب مسئله نکاح فقط. بخونید آیه رو یک بار کامل بخونید. بله
قبل از شریعت اسلام رو میگیم.
نه گناه
بود. بله.
این قاعده شما رو مسلمان نمیشه.
نه این اصلا به این قاعده اشاره نداره. ببینید در همین دیگه، این اصلا ربطی به قاعده نداره. من فکر کردم شما راجع به اون آیه میخواد تیز بکنید. این اگر هم باشه عرض کردم، اگر هم باشه فقط در خصوص نکاح. حالا شما میخواد بفهمید اصلا ربطی به اصطلاح مسئله اسلام خود کافرین نداره. میخواد در حقیقت یک حکمی را که در گذشته بوده اون حکم را بگه که از این به بعد دیگه اصلا ملقاست. بله به این بیان ارتباطی هم به یه معنا نداره. بله
اسلام ما جلوشو گرفته بودی کارا
نه اون اصلا در مقام بیان غفران گناه نیست. این میگه این کارو دیگه نکنید، یعنی حکم.
الا مقصله گناه بودم، شما گناه انجام دادید، ولی خب برای اسلام آوردید.
نمیگه نه ببینید نه نه همین اصلا این حکم تا حالا نبوده. خیلی خوب، این ببینید در اسلام هنوز چنین حکمی بیان نشده. قبلا بوده، ممکنه یه امر عرفی بوده یا بازمانده یهودیت و نصرانیت یا حتی در بین خود مشرکین. این حالا لزوماً به شرایع سابقه مربوط نیست. این ممکنه اصلا در خود بین خود مثلا حالا اقوام و ملل هم این چنین رایج نبوده این کار را انجام بدن. میگه اسلام این حکم رو آورد، حالا از زمانی که آورد دیگه این
اسلام آورد
نه میدونم این در اسلام تشریع شد یا امضا شد یا هر چی شد.
اگر اسلام تشریع شده باشه لازمه که قبلا مشکلی نداشته باشه، قبلا گناه نباشه. چون امکان فاش در قرآن قبلا فاش
این عمل زشتی.
خیلی خوب نه ببینید بله ببینید این که در گذشته هم بوده این دو وجه میتونه داشته باشه. یه وقت یه امر عرفی بوده فارغ از مثل این که میگین لکل قوم نکاح، عنایت میفرمایی بالاخره از نظر عرف یه آداب و رسومی وجود داشته، بعضی امور سببیت برای نکاح داشته بعضی نداشته، بعضی نکاح ها مثلا نکاح مجوسی با مادر و خواهر این در عرف اونها نکاحون توی بعضی روایات داره که یه کسی میگه با امام صادق میرفتیم من گفتم فلانی زنازاده است، امام ناراحت شد و دیگه ارتباطش برای این که این بالاخره در قوم خودشون این نکاح محسوب میشده. ببینید گاهی بعضی از امروز چرا اون دره رو وا نکردید ها؟ زودتر برین هنوز شما نذاشتید ما شروع کنیم که بخواید برید. بله باید زمانش بالاخره کمتر باشه، الان مخصوصا خیلی شرایطم شرایط خوبی نیست. یه وقت یه همچین وضعیه، یعنی در یک قومی به عنوان نکاح محسوب شده، یه وقت نه مسئله قوم نیست، در یک شریعتی وارد شده. خب اینی که اینجا دارد می‌فرماید این ممکنه در نزد شرایع سابقه فاحشه و فحشا و عمل ناشایستی محسوب می شده. اما نزد قوم، مثلا اون قوم این چنین نبوده، نزد جاهل در آداب و رسوم جاهلیت اینجور نبوده. دقیق می فرمایید اینا با هم فرق می کنه که ما مثلا نساء با نکاح با نساء آبا را، بله این قبلش هم بوده، در شرایع قبل هم بوده، اما آیا نزد خود اونها هم فحشا شمرده می شده؟ این معلوم نیست. اگر این که ما میگیم در اسلام آمده، یعنی به عنوان امضای یک حکمی که در شرایع سابقا بوده اما در جاهلیت، در دوره جاهلیت ما نمیدونیم اینجور بود یا نبود، این خیلی روشن نیست، این ممکنه اشاره به اون داشته باشه. بله بله، این غفران نسبت به این ممکنه عرض کردم اگر هم دلالت داشته باشه، فوقش در خصوص نکاهه، نه بخلاف این آیه که مای موصوله اینجا آمده و ازش عمومیت استفاده میشه، اینجا بحث غفور و رحیم هست، ولی غفور و رحیم نسبت به همون کاری که میکردن، نباید این کار رو میکردن و این کار رو کردن، نهایتش اینه که نسبت به نکاح. اگر حالا فی الجمله اصل مشروعیت و اعتبار رو بخواهیم از این آیه استفاده کنیم، ممکنه از این آیه هم بشه، اما عمومیت قطعا نداره، یعنی ما نمیتونیم این رو به غیر نکاح تسری بدیم. حالا این آیه هم شاید از این بله بله. ببینید اینجا میگه قل للذین کفروا ان ینتهوا، اصلا دیگه اصل کفر میگه یغفر لهم ما قد سلف. بله بله، اون آیه رو اینجوری، ولی این آیه اینطور نیست. بله ولی میبینید ما قد سلف فن نکاح، نکاح با نساء آبا، این ظاهرش اینه، نمیگه همه ما، میگه نه این کارو نکنن، حالا که کردن و مسلمان شدن ما قد سلف، یعنی این خصوص این مورد. بفرمایید.
یه حرفی هست که بنای اولا مثلا اینه که قوانین عطف به مصبب نشن و این آیه ارائه خصوصیت کنیم از نکاح، برای این که این آیه هم هایی که بیوزور این ها یاد تو زبان هست که علاقو مصبب یه چیزی چیز، یعنی روا هایی که فقط از این خورده بودی اشکالی نداره، ولی از این بعد مثلا اون چیزی که از آمونده رو دیگه مثلا نمید بخوری که برد برگرد،
اون دیگه استدلال به آیه نیست، اینی که شما میفرمایید نه
یعنی اولا قانونی که وقتی یه قانونی رو جمع میکنن اینو نسبت به مثلا اتفاقات گذشته شامل اون اتفاقات گذشته نمیدونن،
بالاخره این ضمیمه میشه. شما اینجا دارید استمداد میکنید،
بله یعنی القا خصوصیت میکنید،
چرا دیگه؟ نه این از چه به چه ملاکی القا خصوصیت میخواید بکنید؟
این ملاکی نقطه اولایی تو این نسان هست که تطبیق شده و نگاه
نه این هستی. این مجوز القاء خصوصیت هست.
اگه ما یه نقطه اوغلایی رو در این دلیل احتمال بدیم که یعنی احتمال یعنی استثبات کنیم که اون نقطه اوغلایی باعث شده که شارع این تفسیر رو بر نکاح
از کجا میفرمایید اون نقطه اوغلایی اینجا وجود داره؟
یعنی
نه اب نداره. حالا شما میفرمایید میخواد مثلا بفرمایید این آیه به ذمیمه اون امر عقلایی و سیره و روش عقلایی میتونه مثلا دلا. خیلی خوب، این دیگه استدلال به آیه نیست، این در واقع عرض به حضور شما، شما یا میتونید اینجوری بگید اون دلیلیست که ما حالا بعدن به عنوان سیره عقلا ببینیم میتونیم بهش تمسک بکنیم یا نه. این که بنا و روش عقلا بر اینه که عرض به حضور شما قانونی که جدیدن جعل میشه، اونی که شما میفرمایید نه شما نه ببینید نه دیگه، شما این ابهام داره منظورتون. یه بار میگید روش و سیره عقلا این است که قانون عطف به ما سبق نمیشود. خب این فقط مال قوانی نیست که تاریخشون مثلا جدیده، این دیگه میگه از گذشته، نه تنها کفار، این در غیر کفار همه جا همینطوره. هر قانون جدیدی از زمان خود
یه سری شهروند آمریکایی بیاد از امروز بخواد ایرانی بشه، نسبت به ایشون قوانین از امروز اجرا میکنیم، نه اینکه اعمال گذشته اجرا کنیم.
ولی همون نکته‌ای که به هر حال برای ترغیب و تشویق و نمیدونم اون میتونه مبتنی بر همون روش و سیره عقلا باشه، آره اون یه مسئله، ولی فرض اینه که ما بحثی که اینجا میکنیم میگیم این کفار از اول تکلیف به توحید داشتن، نباید مشرک میبودن، نه اینکه این قانون الان براشون باشه، از همون موقع بوده، از همون موقع مکلف به فروع بودن. پس قانون از الان برای، یعنی همین الان هم ما میگیم مثلا کفار مکلف به فروعن، خب پس قانون از الان برای اینها جعل نشده و یقه اینها رو نگرفته، از قبل میگرفته. لذا این نکتهی که شما میفرمایید که ما بگیم سیره و روش و عقلا بر اینه که قانون رو عطف به ما سبق نمی کنن، این حالا شاید، ولی سیره یه بیان دیگه داره که من عرض میکنم، این شاید اینجا خیلی کارایی نداشته باشه. خب اجازه میفرمایید آقا دیگه؟ بله باز این شروع شد آقا، سوالی دارید آقا؟ بله. اما روایات، حالا ببینید عرض کردیم این روایات هم در جوامع روایی شیعی و هم در جوامع روایی سنی وارد شده. در کتاب‌های شیعه عمدتاً در اوائل لعالی و تفسیر علی ابن ابراهیم این روایات ذکر شده، که البته حالا خیلی از نظر سندی این دو کتاب اعتبار چندانی ندارن. در مجمع البحرین این روایت به مناسبتی نقل شده و در کتاب بهار الانوار، اما عنوان معروف روایت که به عنوان عرض به حضور شما نبوی شهرت پیدا کرده، الاسلام یجب و ما قبله، ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر در کتاب اوائل لعالی اینها هم آمده. اون چه که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده اینه، فی تفسیر قوله تعالی و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا الى آخره، فانها نزلت فی عبدالله ابن ابی امیه اخی ام سلمه رحمت الله علیها، و ذالک انه قال هذا لرسول الله بمکه قبل الهجره، فلما خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى فتح مکه استقبله عبدالله ابن ابی عبدالله ابن ابی امیه فسلم علی رسول الله فلم یرد علیه السلام فاعرض عنه ولم یجبه بشیء و کانت اخته ام سلمه مع رسول الله فدخل الیها و قال یا اختی ان رسول الله قبل اسلام الناس کلهم و رد علی اسلامی و لیس یقبلنی کما قبل غیری. یه ترجمه که نمیخواد دیگه. فلما دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ام سلمه قالت به ابی انت و امی یا رسول الله سعد بک جمیع الناس الا اخی من بین قریش و العرب رددت اسلامه و قبلت الناس کلهم، اسلام او را رد کردی و اسلام بقیه را قبول کردی. فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا ام سلمه ان اخاک کذبنی تکذیبا لم یکذبنی احد من الناس هو الذي قال لي لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض الى اخر الايات. هم پیامبر به ام سلمه فرمود که برادر تو به گونه ای مرا تکذیب کرد که هیچ کس من رو اینجوری تکذیب نکرده بود. او کسی بود که این آیه رو خون که به من این چنین گفت، یعنی که این آیه برای همین نازل شد. قالت ام سلمه به ابی انت و امی یا رسول الله الم تقل ان الاسلام یجب و ما کان قبله؟ قال صلی الله نعم فقبل رسول الله اسلامه. این در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 26 ذکر شده. خب این یکی از اون مواردی است که ما در گزارش‌های تاریخی اشاره کردیم. این قاعده و این روایت اونجا بیان شده، اینم در تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر شده. در عرض به حضور شما اوائل لعالی هم تقریبا نظیر این بیان شده در اوالی. حالا اونو من آدرسشو پیدا میکنم. بله، در باز مجمع البحرین این قصه نقل شده که پیامبر فرمود الاسلام یجب و ما قبله، منتها یه اضافه ای داره و توبتو تجب و ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب. این اضافه رو نسبت به اون تعبیر داره. مجمع البحرین جلد 1 صفحه 336 در ماده جب این رو آورده. در بهار یه داستانی رو نقل میکنه که این البته متفاوته در قضایای امیر المؤمنین که انهو جا رجل الى عمر ابن الخطاب فقال انی طلقت امرأتی فی الشرک تطلیقتن و فی الاسلام تطلیقتن فما ترا فسکت عمر فقال له الرجل ما تقول قال کما انت حتی یجی علی ابن ابی طالب فجاء علی علیه السلام فقال قص علیک قصتک فقص علیه القصه فقال علی علیه السلام هدم الاسلام ما کان قبله هیه اندک علا واحده. امیر المؤمنین فرمود این در حقیقت یک طلاقه، چون اسلام ما قبل را حد میکنه و از بین میبره. اینم در بهار جلد 40 صفحه 230 ذیل حدیث 9 در باب قضایای امیر المؤمنین این نقل شده. خب این باز در بهار عرض به حضور شما. در جوامع روایی اهل سنت هم همین تعبیر ذکر شده. حالا یه دو سه نمونم از اون عرض بکنیم و بعد انشاءالله در حکایت اسلام مغیرت ابن شعبه که این رو سیره ابن هشام نقل کرده، یعنی از سیره ابن هشام نقل شده و ابوالفرج اصفهانی هم در الاغانی اون رو آورده، الاغانی جلد 16 صفحه 82، سیره نبوی جلد 3 صفحه 328 که انه وفد مع جماعت من بنی مالک علی مقوقس ملک یا ملک مصر. این با یه گروهی از بنی مالک رفته بودن اونجا نزد پادشاه مصر. مقوقس در واقع لقب پادشاهان مصر بود، مثل اینکه به پادشاهان روم میگفتن قیصر، به پادشاهان فارس میگفتن کسرا. مقوقس اصلا مصر اون موقع در واقع تحت سلطه روم بود. امپراتوری روم و مسیحیت نفوذ داشتن. این پادشاهان مصر هم که حالا به عنوان مصر و اسکندریه شمرده می شدن، اینها در واقع تحت سلطه روم بودن. اون وقت به این پادشاهان مصر می گفتن مقوقس. این اسم نبوده، این اسم دیگه داره، مقوقس ملک و مصر یعنی پادشاه مصر، مثل این که میگن کسرا پادشاه ایران. اتفاقا این کسی است که پیامبر گرامی اسلام به او نامه نوشت و او رو دعوت به اسلام کرد. او البته شاید از روی ترس و اینها نپذیرفت، اما هدایایی رو فرستاد برای پیامبر. از جمله اون هدایا دو تا کنیز بود که یکیش ماریه قبطیه است، از همین کنیزهایی که این مقوقس فرستاد برای پیامبر که بعد به زوجیت پیامبر در آمد. چون این نامه ایم که پیامبر برای او نوشت، تو اون نامه نوشته بزرگ قبط یا بزرگ قبطیان در مصر. حالا این داستان داره. بعد دوباره در زمان خلیفه دوم جنگی در گرفت و اینها بماند، اما این مقوقس بالاخره پادشاه مصر بود و عرض به حضور شما این بعد شده یا داره حالا من حرفمو میزنم شما هم کار خودتو بکن دیگه. عرض به حضور شما مشغوله ها؟ خیلی خوب. عرض به حضور شما بعد فلما رجعوا قتلهم المغیره فی الطریق و فر الى المدینه مسلما و عرض خمس اموالهم على النبی فلم یقبله و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی قدر فخاف المغیره على نفسه و سار یحتمل ما قربه و ما بعد فقال صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یجب و ما قبله. این رو هم در سیره نبوی داره جلد 3 صفحه 328. باز نقل شده که ابن سعد در طبقات کبرا همین داستان و قصه اسلام مغیرت ابن شعبه را نقل کرده. تقریبا دو سه مورد دیگر در طبقات الکبرا جلد 4 صفحه 285 دو سه مورد دیگر در روایات عامه و در جوامع روایی عامه ذکر شده، از جمله در مورد برادر عثمان که میگه ان عثمان لما شفع فی اخیه ابن ابی سهر قال صلی الله علیه و آله و سلم اما بایعته و آمنت قال بلا ولکن یذکر ما جرى منهم معک من القبیح و یستحیی. میگه چرا ایمان آورده اسلام، البته اینجا پذیرفتن او و بیعت کردن با او رو مطرح کرده، بعد میگه خب پس دیگه چرا نمیاد، چرا میترسه، چرا داری دوباره شفاعت میکنی؟ میگه بله، این یادش میاد اون چه که بین خودش و شما از کارهای زشتی که نسبت به شما کرده اتفاق افتاده یادش میاد و شرم میکنه از این که به حضور شما بیاد. حضرت میفرماید الاسلام یجب و ما قبله. این هم در سیره حلبی جلد 3 صفحه 105 آمده. باز نظیر این در همون کتاب سیره حلبی در مورد اسلام یه شخص دیگری به نام حبار ذکر شده و در کتاب جامع الصغیر طبرانی هم، اونم سیره حلبی جلد 3 صفحه 6، در سیره جامع الصغیر طبرانی هم همین داستان باز آمده که حضرت در اونجا فرمود الاسلام یجب ما قبله و الهجرت تجب ما قبلها. اینم صفحه 36 در جامع الصغیره. به هر حال در جوامع روایی شیعی و در جوامع روایی سنی این حدیث نقل شد، به حدی که به هر حال تعبیر به مشهور نسبت به این نبوی مطرح شده. اینکه این مشهوره و معروفه و هم بین شیعه و هم بین سنی این نقل شده الاسلام یجب و ما قبله. حالا دو تا مسئله است. یک، آیا این روایات این نبوی معتبره یا نه از نظر سندی؟ دو، مفاد و دلالتش چیه؟ این برای هفته، یعنی میشه هفته آینده دیگه. بله، میشه هفته آینده. بله، الحمدلله رب العالمین.